أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وهو خير الناصر والمؤمن. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها أبدا. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خدا را هم شاکر هستیم توفیقمون داد در آستانه نیمه مبارکه شعبان المعظم که مزین به میلاد مولایمان بقیت الله الاعظم هست، در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور به هم رساندیم و دقایقی با شما سخن بگوییم. موضوع بحث در رابطه با مباحث مربوط به شبهات مهدویت هست. در رابطه با موضوعاتی که ما میخوام ارائه بدیم، قبلنم به مناسبت‌های مختلف که خدمت عزیزان میده عرض کردم که ما باید سه محور رو در ارائه فرهنگ اسلامی و شیعی رعایت کنیم. محور اول تبیین و ارائه دلیل از کتاب سنت عقل برای مبانی فکری و اعتقادی اهل بیت عصمت و طهارت. محور دوم پاسخگویی به شبهاتی که در اون موضوعی که ارائه داده بودیم هست. چون هر موضوعی ما بیان کنیم قطعاً از ناحیه مخالفین، معاندین و کسانی که معتقد به مبانی اعتقادی اهل بیت نیستند شبهات متعددی القا شده. اگر اون شبهات رو جواب ندهیم تبیین معارف ناقصه و چه بسا نتیجه معکوس هم داشته باشه. ما یک دلیل میاریم، 50 تا شبهه وارد میکنن، 30 تا نقض وارد میکنن، اون نقض ها و شبهات رو جواب ندیم مطلب در ذهن مخاطب نمیفته، مخصوصا در حوزه مهدویت با توجه به اهمیتی که دارد و عنایاتی که در قرآن و سنت به موضوع مهدویت شده. من در مناسبتی ظاهرا سال گذشته بود در خدمت عزیزان بودیم، اینجا عرض کردم که بیش از 300 آیه در قرآن تفسیر و تعبیر به مهدویت شده و نزدیک 4000 روایت در حوزه مهدویت وارد شده. خب قطعا با این گستره آیات و روایات شبهاتی هم که مخالفین دارند و منکرین وجود مقدس مهدویت هستند و همین اندازه گسترده است. ما کل شبهاتی که در حوزه امامت جمع کردیم تقریبا نزدیک 10000 شبهه. از این 10000 شبهه 500 و حدود 47 یا 50 شبهش فقط در حوزه مهدویت بود که ما تونستیم با جلد و سرد پیدا کنیم. هم قرن چهارم و بلکه ترگم که اولین کتابی که علیه شیعه نمیشته میشه و مال جاوز منطبق های 256 هجری یعنی در عصر امام هادی بوده، امام عسکری بوده، برای شما عرض کنم شبهاتی رو مطرح میکنه در اونجا که خب بزرگان ما هم جواب دادن، اشکافی از علمای اهل سنت جواب داده، شیخ مفید جواب داده، سید مرتضی جواب داده، یا قاضی عبدالجبار معتبری که گسترده ترین شبهات ضد شیعه توسط ایشان منتشر شده در کتاب المغنی فی الامامه جلد 20. و بعد از او افراد دیگری آمدن میدان تختازانی مفصل شده مطرح کرده در شیعه. قاضی عزیزالدین ایجی در مقام مواقفش شبهاتی دارد و همین سید جرجانی در شرح مواقف شبهات متعددی دارد. همه اینها در حوزه‌های مختلف امامت تا او اندازه که از دستشون برآمده الغاش رو بکردن و عزیزهی که شیعه اقامه میکرده اینها رو مورد مناقشه قرار دادن. ما باید در این حوزه حد اکثر قدرت خودمون رو به نمایش بگذاریم. اگر چنانچه بنده بخوام این است محور رو تقسیم بندی بکنم، تبیین را من 30% امتیاز میدم، برای پاسخ به شبهات 60% امتیاز، دو برابرش. بخش سوم هم طرح سؤاله یا حجمه یا ایجاد شبهه نسبت به عقاید طرف مخالف. وقتی اون میان شبهه تولید میکنه و عقاید ما را زیر سؤال میبره، ما که نباید دست به دست هم بگذاریم، ما هم شبهه تولید باید بکنیم، ما هم باید سؤال طرح کنیم. شما اگر کتاب اشراف فی الامامه که اولین کتاب پاسخ به شبهاتی است که از شیعه یادگار مانده مراجعه بفرمایید، اگر یک یا دو تا سه تا جواب میده بلافاصله ایشون سوال طرح میکنه، عقاید طرف مقابل رو زیر سوال میبره. سید ابن طاووس قرن ششم و هفتم در تراکفش مثلا از اول تا آخر این کتاب برای طرح سوال و عزمه و شبهه به اعتقادات طرف مقابله، مثلا موضوع تراکفش چیه. ولذا ما باید روی این سه محور مجهز باشیم در هر حوزه. حالا امروز مهدویت برای شما ازمان دیروز فاطمیه بود، فردا بحث قدیر میان، ما رمضان در رابطه با بحث امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که حتی الان تو شبکه های ماهواره ای اصلا منکر شهادت حضرت امیر هستن. این که حضرت امیر آمده در مسجد محراب شهید شده، عمده وهابیت زیر بار نمیرن، یک داشته میان به سرگاه عبدالرحمن بن مریم باش درگیر شده و یک گمنگوی کردند و شمشیر بازی رو حضرت علی هم به قول کشته شد. ما باید این مقدار، یعنی الان دشمن با تمام توان از اراده هر گونه شبهه، حالا طرف مقابل قبول بکنن یا قبول نکنن، یکی حالا سنگی ما میدازیم، حالا این سنگ به هدف بخورن یا به هدف نخورن. ولی لذا ما باید یه مقداری در هر فرصت مناسبی که میاد، من تقاضام این هست بعد در تبیین حقایق به فکر این باشیم که چه شبهاتی مطرح بوده و امروز چه شبهاتی مطرحه، و مهمتر از همه آگاهی از شبهات روز و پاسخگویی های مقتضی شبهات روزه. و بعضی از شبهات تاریخ مشهد است گذشته و اونها میدانن، حتی بچه شیعه ها هم جواب دارن و قطعا اونها رو امروز مطرح نمی کنن در رسانه هاشون در فضای مجازی، ولی بعضی از شبهاتی که قبلا هم بوده و معمولا جوانهای ما یا بعضی از عزیزان ما خیلی آگاهی آنچنانی ندارن خوب مطرح می کنن. و الان مصیبتی که ما در عصر حاضر گرفتار هستیم در 30 سال اخیر،
شبهاتی که توسط بعضی از خودیهان مطرح میشه. شما ببینید الان قلمداران این کتاب شاهراه اتحادش شبهاتی مطرح میکنه علیه شیعه، باید خودش هم شیعه هست، بدون شیعه امیرالمومنین هستن. شبهاتی مطرح میکنه که به ذهن وهابیان شبهات نمیان، چون در داخل حوزه های ما بوده، در داخل مجالس ما بوده، در داخل جمع ما بوده. خب قطعاً اونی که در داخل هم بهاب دزدی کنه تمام خلاصه راههای دزدی رو بلده، بهتر از بیگانه بلده. یک درمان که کسی از یک شهر دیگه قریبی میاد به خانه شما بهاب دزدی کنه، یک دفعه نه، کسی که همیشه با شما رفت آمد داشته، تمام راهکارهای ورود به منزل شما، راههایی که اموال قیمتی رو اونجا برای شما از کنم تحلیه می کنید و اونجا ذخیره، تمام اینها را بلده. خب متاسفانه این شبهات جواب داده نشد. بعد از او ابوالفضل بردهی آمد میدان، خب از اساتید حوزه بوده، همینجا مسجد امام یکی از بهترین اساتید درس مقاصد بوده. خب ایشون روی حالا علمی حالا هر چه بوده باید از خدا بخواهیم که ما را از این لحظه شاخص کنیم. خب میان همون حرفا که قلمداران زده بود، ایشون با یک بیان دیگری و با یک روش حوزوی وارد میشه. خب ایشون نزدیک 46 تا کتاب علیه شیعه میشه و عمده کتابش هم عربستان سعودی چاپ کرده. اولین کسی که کتاب منهاج سنه ابن تیمیه را به فارسی ترجمه کردن سید ابوالفضل بردهی بود. نه قبل از او نه بعد از او کسی منهاج سنه ابن تیمیه را ترجمه نکرد. عربستان و سعودی هم معمولا در ایام ماه رمضان، در ایام حج، اینها را به وفور چاپ میکنه. معمولا هم در مکه اون سالهایی که ما مشرف میشدیم میارن بقل همون قرآن ها میگذارن، کسی ما قرآن برداره با این کتاب های ترجمه منهاج سنه ابن تیمیه مواجه میشه. که ما بعضی از دوره های بودیم رفقای ما قبل از اذان میرن تمام اینها را برمشن جمع میکردن یا بودن میموتن خلاصه بیرون تو بیابان را ده میکردن تو آب میدادن. الله اگه خانه یا بعد از او الان همین برای شما عرض کنم مصطفی طباطبایی، ایشون نوه مرحوم زاهدی آشتیانی هم صاحب حاشیه و رسائل. خب ایشون الان پرچم ضد تشیع رو به دست گرفته، نیرو تربیت کرده در تمام شهرهای اون داره و دارن عقاید شیعه رو زیر سوال میبرن، تولید شبهه میکنن. خب و همینطور داره خلاصه از این و اون و خلاصه در خود شهر قم، در مشهد، در اصفهان، در خود قزوین ما و غیره افرادی هستن حالا نمیدونم چیه. یعنی من خودم واقعا این که اینها اینطور چپه میشن یک دفعه شروع میکنن عقاید شیعه را این چنین مورد هجوم قرار دادن، ریشه یا میباید بشه ریشه ها در کجاست؟ آیا اینها انگیزه مالی دارن؟ من که باور نمی کنم انگیزه نه، کسایی که من می شناسم با اینها هم زیاد بودم، با همه مصطفی طباطبایی جلسات مختلفی ما داشتیم، یک جلسه 4 ساعته ما مناظره در موضوع مهدویت داشتیم و کاملا از بعد زندگی و سابقش اطلاع کافی من دارم. این نمی تونه، یعنی من نمی تونم باور کنم مسئله مالی مطرحه و از زندگی شبیه در تهران و زندگی طبیعی اگر خیلی از علمان دیمان در تهران و از زندگیش بهتر از ایشون هست یا سید ابوالفضل بردهی هم به همین شکل و قلمداران رو نازی یا اون شکل مرتبط ندادون با ایشون یا بعضی از افرادی که روز دارن مباحث رو مطرح می کنن به همین شکل. حالا چه قضایایی، چه انگیزه هایی هست، مشکل در کجا هست؟ مشکل در علن آگاهیه، مشکل در بغد گشاقیه. البته من بعید نمیدانم اینهایی که میوفتن تو فاز ضد امیر المؤمنین و ضد علی سلام الله علیه مجمعین غالبا دنبال در عقده گشایی کنن، ضربه هایی خوردن، ضربه سیاسی خوردن، ضربه های اجتماعی خوردن و غیره از دست روحانیت، از دست مراجع، و با مراجع نمیتونن برگوزن، میان با معتقدات ما، با معتقدات مراجع، با معتقدات اوزه در میفتن. الان حال ما باید عزیزان در این زمینه آگاهی های کامل رو ما داشته باشیم. در رابطه با مهدویت کشال عزیزان تشریف میبرن که این سفرها سفرهای مبارکی هست و حتما همونطور که ما در نمازمون در حج نیت میکنیم قربتن الالله، از بعد تصمیمی که میگیریم بریم سفر نیت کنیم، دهن باز میکنیم نیت کنیم، صحبت میکنیم نیت کنیم، با افراد صحبت میکنیم. این دیگه بالاترین جهاده. حالا در بعضی از موارد به جهاد کبیر تعبیر شده، ولی امروز پاسخ به شبهات قطعا، حالا با توجه به روایاتی که ما داریم از علمکم السلام که همان حسد لذالک نفسه فهو افضل من من جاهد الروم و توت و خزر از المرزه، کسی که در حوزه پاسخگویی به شبهات فعالیت می کند از 1,000,000 رزمنده میدان جهاد افضله. خب این نشان میده که جایگاه نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و پاسخگویی به شبهات از دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم مجمعین جایگاه خاصی داشته. من به ذهنم میرسه که ما در رابطه با مهدویت یه مقداری، حالا تجربه که بنده خودم دارم، بطن هر کسی تجربه های مقدسی برای خودش داره، ما در جنبه های اثباتی که میخواییم کار کنیم مقداری فرض بفرماییم در یک جلسه بیاییم آیاتی که در رابطه با حضرت مهدی از راهنا فدا هست که 4 تا 5 تا آیه از منابع شیعه، 4 و 5 آیه از منابع اهل سنت مطرح کنیم، بیرونمون صحبت کنیم، 7 تا روایت از منابع شیعه، 7 تا روایت از منابع اهل سنت. ابتدا هم ما بحث اینی که مهدویت یک موضوع فرامذهبی بلکه فرادینی است، اینم عزیزان در نظر داشته باشند، بر این که اعتقاد به مهدویت، به اصل مهدویت، به اصل منجی، نه اسلام بلکه مسیحیت، یهود، حتی خیلی از برای شما از کنن قبائل و اقوام غیر اسلامی هم معتقد، این دیگه مسئله مرش آباسیست و خود اهل سنت هم باز موضوع مهدویت رو کاملا معتقد هستند، حتی ادعای تواتر هم دارن نسبت به موضوع مهدویت و حتی بزرگان وهابی هم بر این عقیده هستن که موضوع مهدویت یک موضوع برای شما عرض کنم کاملا در حد تواتر هست. حتی بعضی ها معتقد هستند که من انکر المهدی فقط کفر، کسی برای شما عرض کنم نسبت به مهدویت انکار بکند مهدویت را، برای شما عرض کنم کافر هست. عزیزان من فقط 1-2 مورد رو در اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. بله، مثلا خود بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی متوفای 1420 در کتاب فتاوا نور علی الدرب
ایشون به صراحت میگه کسی که منکر نزول حضرت عیسی به هنگام قیام حضرت ولیعصر باشد و منکر دجال باشد مثل حاضر رجل کان کافرن لعنه انکر شیئن ثابتن ان رسول الله. یعنی بحث مهدویت حتی برای وهابی ها در این حده. برای شما عرض کنم خود البانی که ازش تعبیر می کنن به بخاری دوران و بنباز می گفت امام الحدیث هست، ایشون هم به صراحت بحث انکار مهدویت رو کفر می دانست. سفارینی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب لوام الانوار به صراحت میاد میگه ما روایات متعددی داریم از نبی مکرم در رابطه با مسئله مهدی و روایتی از جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله من کذب به دجال فقط کفر و من کذب به مهدی فقط کفر. کسی که تکذیب کند حضرت مهدی را کافر هست. بعد ایشون میگه فل ایمان به خروج المهدی واجبون کما مقررون این دهل علم و مدونون فی عقاید اهل سنت و جماعه. یعنی بحث مهدویت در این حده که خب اینها اگر ما برای مردم، برای جوانهای خودمون، برای جوانهای اهل سنت در مناطق تلفیق این مطرح بشه، خب نکات خیلی ضروری برای اینها. اختلافی که ما داریم عمدتاً با اهل سنت روی مهدویت شخصی و مهدویت نوعی. مهدویت نوعی همه قبول دارند که پیغمبر فرمود یک مهدی خواهد آمد و جهان را پر از عدل داد می کنه بعد از آن که از جرم دور پر شده باشه، ولی غالباً معتقدند بر این که این مهدی هنوز به دنیا نیامده، در آخر از زمان به دنیا خواهد آمد. چلوکن هم یک عقیده خیلی ضعیفیه، چون فردا اگر هر کسی بیاد ادعا کنم که من مهدی هستم، اونها راه گریزی ندارن که بپذیرن. اگر بخوان این کار بکنن همونطوری که خیلی ها برایشون هم نمیزید جلحان و غیری که در مکه همون چند سال بعد بود ادعای مهدویت کرد و غیر کل عربستان رو به هم زد و سر صدا ایجاد کرد. یا اصلا بیا از کجا معلوم الان متقبل نشده، کی مخواد، راه شناختنش کیه، اسم پدرش کیه، اسم مادرش کیه، چگونه مقرر، جای تولدش کجا هست. یعنی یک عقیده خیلی مهمی که میشه ده‌ها سؤال در رابطه با قضیه عقیده اهل سنت مطرح کرد. و علمای اهل سنتی که در حوزه برای شما عرض کنم مهدویت کتاب نوشتند، در حقیقت نزدیک 250 نفر از علمای اهل سنت که جناب آقای حبیب امامی از اصفهان کتابی دارد در رابطه با مهدویت، ایشون تقریبا نزدیک 250 نفر از علمای اهل سنت را که معتقد به ولادت حضرت مهدی هستند ایشون نام میبره. یا در این کتاب دفاع عن الکافی مال دکتر سامر عمیدی از علمای عراق هستند و ایشون نزدیک 270-280 نفر از علمای اهل سنت رو نام میبرد که به صراحت ولادت حضرت ولیعصر ارواح نامه‌دار رو اعتراف کردن. غالبا نیمه شعبان سال 255 بعدی 256 بعدی 260. یعنی این قضیه ولادت حضرت ولیعصر که از موارد اختلافی است، من ندیدم در هیچ یک از موارد اختلافی شیعه و سنی اهل سنت این همه موافق عقیده شیعه باشند. یعنی شما هیچ مسئله اختلافی میان شیعه سنی پیدا نمی کنید که یک دفعه دیدید که 50 عالم سنی همون حرفی را به طرف شیعه میزنند. ولی در ولادت حضرت مهدی این چنینه. ولی خب متاسفانه اینها امروز در رسانه هاشون حتی در نمازهای جمعه شون وقتی مطرح می کنند مسئله مهدویت را همون عقیده آمشون که بله یک روزی حضرت مهدی خواهد آمد و متولد خواهد شد و شبهاتی هم که در این حوزه آقایان دارند من احساس می کنم شاید از خیلی از شبهات برای شما عرض کنم بالاتر هست. من فقط عنوان نمونه بعضی از شبهاتی که اینها روی ولادت حضرت مهدی ارواح نافدان دارم و این که امام حسن عسکری سلام الله علیه است فرزندی نداشته، این از آن خوب دقت کنم. الان این شبهه گرچه از زمان ابن تیمیه مطرح شده ولی امروز در فضای مجازی بازار دامی داره، در رسانه های وهابی به صورت گسترده روی این انگوش گذاشتن که اصلا آقا امام عسکری سلام الله علیه فرزندی نداشته، عقیم بوده و بعد از شهادت آقا امام عسکری چون فرزندی نداشت و وارثی نداشت میراث و ماترکش بین برادرش جعفر و مادرش تقسیم شد. چون وارث طبقه اولا نبود، طبقه دوم برادر و مادر آمد ارثش رو تقسیم کرد تمام شد رفت. الان من عزیزان یه مقدار دقت کنم، خود ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاواش و کتاب فتوایی ارتباط مسائل عقیدتی ندارد در جلد 28 میاد میگه این حاضر منتظر سبیون عمره سنتان او سلاس او خمس، این کسی که شیعه منتظر هست یه بچه ایست که 2 ساله 3 ساله 5 ساله تصور میکنن که وارد سردام شده در سامر را بیش از 400 ساله، یعنی زمان ابن تیمیه متوفای 728 هجریه، میگه الان 400 سال رفته سردام و از سردام بیرون نمیاد. اینم در نظر داشته باشید که قضیه سردام از افتراعاتی است که بعضی از علمای اهل سنت به شیعه زدند. شما اگر ملاحظه کنید در هیچ روایت ضعیفی در کتب شیعه ما نداریم که حضرت ولی عهد وارد سردام شده و از سردام میخواد قیام بکنه. حضرت ولی عهد ارواح نافدان در سردام به دنیا آمده چون منزل پدر بزرگوارش امام عسکری بوده و بعد از اون هم در جامعه زندگی میکرده و محل قیام حضرت هم روایات متواتر داریم در کنار مکه مکرمه قیام میکنه. این هم باز یکی از شبهاتیست که معمولا میبینیم بعضی از افراد ناآگاه از اهل سنت هم مطرح میکنن و شیعه معتقد است که حضرت مهدی داخل سردار شده اونجا زندگی میکنه. نمیدونم یه چیزایی هم باختن، هر روز شیعه ها نمیدونم اسبی و شمشیری میبرن کنار سردار منتظرن که حضرت مهدی از سردار بیاد بیرون قیام کنه، نمازش هم تأخیر میندازن تا نزدیک غروب آفتاب، وقتی دیدن حضرت مهدی نیامد خلاصه بندازی نماز ظهر عصر خلاصه جنگی بخوانن نمازش نمیخوانن میرن فردا دوباره با اسب و شمشیر بیان اونجا. ما باید تمامی دیگه تقریبا این حوزه از اول ورودمون به حوزه بنده توضیح داشتم، 90% قمرم رو صرف این مباحث کردم. در یک روایت ضعیفی هم پیدا نکردیم جا همچین اتفاقی در قالب افتاده باشد، یعنی از زمان ولادت حضرت بنیاس تا الان یک روایت ضعیفی شما پیدا کنید که بله شیعه معتقد بوده حضرت مهدی در سردابه و تعدادی از شیعه ها هم که انتظاری داشتن. حالا این از کجا گیر آوردن، از وکیل کدام برای شما از کنن بقالی و چکالی در آوردن نمیدان آدم. ولی خب این دیگه بعد میگه آقا فمن لم یؤمن به فهو عنده کافر، هر کس این مهدی ایمان نیاورد کافره. این عقیده شیعه نیست، عقیده اهل سنت هم همینه، من انکر المهدی فقط کفر. بعد میگه فهو شیء لا حقیقت له، اصل قضیه مهدویت حقیقتی ندارد و لم یکن هذا فی الوجود قبل، اصلا حضرت مهدی در عالم وجود قدم نداشته، در عالم هستی اصلا وجودی نداشته. بعد همین آقا برای شما عرض کنم میاد، اجازه بدید من اگر عبارت این رو داشته باشم. بله، بعد از ایشون میبینیم احسان الهی ظهیر از وهابی های سرشناس پاکستان بود که بعضی از شیعه های غیور هم به خاطر اهانت های رقیبی که بعد به این داشتن کشتن استادن اونجا که باید بره. حتی کتاب داره، کتاب های احسان الهی ظهیر هم در حقیقت افضل بر این که الان در فضای مجازی اینها مفصل دارن منتشر می کنن، در حقیقت مایه اولیه شبهات ضد شیعی است. کمتر کسی علیه شیعه و وهابیت کتاب نوشته باشد اشاره به کتاب های احسان الهی ظهیر نکنه. ایشون کتابی داره به نام الشیعه و اهل البیت، تعلیق احسان الهی ظهیر، رئیس تحریر برایش مجله ترجمان الحدیث لاهور پاکستان. ایشون میگه آقا از دروغهای شیعه بر اهل بیت این هست که به اهل بیت اقوال و روایاتی را نسبت میدهند به این که حضرت مهدی از اولاد امام عسکری قیام خواهد کرد، الذی لم یولد له مطلقا و احیاؤه برای شما هم اعداء اهل البیت و قتل هم. یک سری بحث هایی برای شما از کنم مطرح میکنی که اصلا حضرت مهدی به دنیا نیامده، گفاری که الان از اساتید برجسته دانشگاه امام محمد بن سعود ریاضه، در کتاب اصول مذهب شیعه الامامیت الاثنی عشریه که قبلن هم خدمت ازان ما عرض کردیم شاید قوی ترین مفصل ترین کتاب ضد شیعه در 14 قرن، ایشون به ظاهر رساله دکتراش بوده ولی با 70-80 نفر کار کرده، با بودجه هنگوب در عربستان سعودی در سه جلد حدود 1800-1900 صفحه است. کل شبهاتی که در این 12-13 قرن علیه شیعه بوده تمام اینها رو جمع کرده و اینها را با یک آبتاب روانشناختی ارائه کرده. حالا ابن تیمیه میگه یه آدمی بوده خیلی برای شما از کنن حزمهاش و غیره عوامانه برخورد کرده، یعنی شروع کرده به فحش دادن، توهین کردن، اهانت کردن که خیلی از اهل سنت و بعض از وهابی های معتدل هم روش ابن تیمیه را نمیپسندند. ولی ایشون آمده اون فحش های رفیقی که ابن تیمیه داشته و غیره همه را عرض کرده، حرفهای ابن تیمیه، حرفهای عبدالجبار، حرفهای دستازادی، حرفهای احسان الهی ظهیر و غیره رو در یک قالب خیلی شکیلی و عموم پسندی ارائه داده. فقط در حوزه مهدویت ایشون نزدیک 100 تا شبهه ایشون مطرح کرده که یکی از دوستان ما جناب آقای آیتی رساله دکتراشون سطح 4 همون شبهات مهدویت از دیدگاه دفاعی بوده، من هم استاد راهنماشون بودم، ایشون تو ذهنم هست که نزدیک 79 یا 89 شبهه دفاعی ایشون آورد و جواب داد. البته جواب خوبیه، حالا شاید در مردان ها نظر داشته باشیم، ولی در مجموع رساله های دکترایی که در حوزه اصول مذهب شیعه نوشته شده بعد از مولانا مریضان زادگان بهترین رساله مال ایشون هست. شنیدم دفتر تعلیقات هم چاپ کرد، حالا اسم کتابچی هم نمیدانم، ولی ایشون حدود نزدیک 80 خورده شبهاتی که اتفاقی در حوزه مذهبیت آورده. حدود نزدیک 3 سال 4 سال هم طول کشیده رساله ایشون و خوب هم کار کرد، میدانی کار کرد ایشون. بله، اگر بنابراین اسم کتابش دفتر تحقیقات چاپ کرده نمیدانم، حالا شاید بعداً من سوال کنم و خدمت عزیزان، یا آیا آیاتی که ایشون خودش در پژوهشگاه مهدویت با آقای فسیدهایی کار میکنن از خودشون هم میتونن دوستان سوال کنن. خب ایشون از ما خودمونم با تأکید حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی، خدا روحشون شاد از شادتر کنه، و حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی به بنده تکلیف کردن و امر کردن که جواب ایشون رو ما بدیم. ما تقریبا شد 7 سال 8 سال با بعضی از دوستانمون 4 شبهه ایشون رو در 4 محور جواب دادیم در 3 جلد: شبهات آیات الولایه، شبهات احادیث الولایه، شبهات المهدویه. البته ما در شبهات المهدویه حدود تقریبا حوالی 30 تا از شبهات رو جواب دادیم. خب خیلی مفصل ما جواب دادیم، یعنی 30 تای ما از 2-3 برابر اون 80 تای جناب آقای آیتی شد. در آخرش هم شبهات توسلیشون رو ما جواب دادیم و روی اینترنت هم از دوستان میتونن سایت ولیعصر یا بزنن همین اصول مذهب شیعه، کلمه نقدی بر اولش اضافه کنن، نقد اصول مذهب شیعه. دیگه سایت های مختلف گذاشتن، الان بعضی از مراکز علمی هم در قم در نجف کتاب درسی کردن. البته با تاکید حضرت آیت الله عرافی ما این رو خلاصه کردیم، 3 جلد را در نیمه، یعنی در حقیقت 400 صفحه بنا کتاب درسی باشد، هم در عرض مصطفی هم در حوزه انشاءالله شاید تا اول مهر چاپ بشه به قول قوله الهی. خب ایشون در این کتاب اصول مذهب شیعه در جلد دوم ببینید در این صفحه 828: از بعد وفات الحسن امامهم الحادی عشر لم یره له خلف، بعد از امام عسکری اصلا نسلی نداشته، ولم یره له ولد ظاهر، کسی فرزندی که ظاهر باشه از او ندیده. فقتسم ما ظهر من میراثه اخوه جعفر و امه، تمام ارث امام عسکری را برادرش جعفر و مادرش تقسیم کردند. بعد این نکته از عزیزان دقت کنند، ایشون روش جدیدی که انتخاب کرده قبل از بخاری این شکل نبوده، آمده از کتابهای شیعه علیه شیعه شبهه تولید کرده، آمده کتابهای شیعه را در مقدمش هم دوستان ببینن. ایشون میگه قبل از اینکه من رسالم را بنویسم تمام کتب شیعه را خواندم، کتب اربعه را خواندم، وسائل مستدل، بهار، صفحه به صفحه کتاب بهار را خواندم و در غالب صفحاتش پاورقی ها را شما مراجعه بفرمایید 10 تا پاورقی میگه، 3 تا از کتب اهل سنت باشه، 7 تا کتابهای شیعه. فقط عزیزان خوب دقت کنند این شبه را به هم این مدار امروز هم جا بدادیم و جواب بدیم. ببینید گمده این شبه ها چون این بودیه، ایشون میگه فرزندی نداشت و اموال امام عسکری هم بگه وراز تدرگی دو که برادرش بود تقسیم شد. بعد کما تعترف و بزالک کتب و شیعه نهده ها، خود کتاب های شیعه همین رو داره، ما نمیگیم. خب وقتی یه جوان شیعه رو میاد میبینه یا یک جوان سوزن عدم در اختار خواهیشی هست که نامذکره فرزندی نداشت، انواعش تقسیم کرد، اگر فرزندی داشت چرا انواعش بین برادر رو به پاورقرم نگاه بفرمایی آدرس داده. فرق و شیعه مال نوبختی صفحه 96 شیخ مفید الفصول المختاره 255. خب وقتی یک همچه مرحله مرحله میاد از کتابهای خود شیعه بخواد مطرح کنه. حالا شما این دو تا کتاب ذهن مبارکتون باشه، فرق شیعه نوبختی، الان من اینا تمام صفحاتش نشان میدم که اینا چه خائنانه و ظالمانه و بقیخانه ایران آدرس میدن. فصول مختاره شیخ مفید را نشان میدم خدمتتون. برای شما اصلا همین برقعی علیه ما علیه دراستون علمیه لحادیث المهدی آیت الله العظما، حالا دیگه به قول خدا حفظ کنه که لازم هم وحید را یه چند تا جفتک در ایشون خلاصه از حجت الاسلام به آیت اللهی، از آیت اللهی به آیت الله العظمایی رسیده. و العبیکان هم دوستان که مدینه رفتن یکی از کتاب فروش‌های بزرگ عربستان هست که در 5-6 طبقه، هر طبقه شاید به قول 2-3 هزار زمین هست دیگه، کتاب فروشی مثل عبیکان شاید در خاورمیانه در میان کشورهای اسلامی نیست. اینها چاپ کردن و ایشون مفصل میاد اینجا، حالا من یادم رفت که این رو رنگین کنم. ببینید تو وقفی علی حسن ابن علی شما بگید یک استاد حوزه هست در حرف میزنه ها، نه یک احامی. امام عسکری در سر من رعا در 28 سالگی از دنیا رفت و کان از امامت و فلان و تو وقفی ولم یوربه خلق، هیچ نسلی نداشت، ولم یعرف له ولد ظاهر، فرزندی که ظاهر باشه از او ندیدند. فقتسم ما ظهر من میراثه اخوه جعفر و امه. ما از ابن تیمیه گلایه نمی کنیم، احسان الهی داره می کنیم، از خودی همون باید گلایه کنیم. خب بعد وقترق اصحابه من بعده فرقن، بعد از او اصحاب امام عسکری چند دسته شدن؟ 14 دسته 15 دسته شدن. فرقتون قالت فلان، فرقتون قالت فلان، دونه دونه این فرقه ها را برای شما از کنن ایشون مطرح می کنه. بعد در عربستان سعودی علی الکاش تحت عنوان اختیال العقل شیعی دراسات فی الفکرش شعوبی، ایشون هم میان همین تعبیر رو ملاحظه بفرمایید. تقول طائفتون و انه لم یولد اصلا فقط کان ابوه عقیما، اصلا پدری حضرت مهدی که نسبت بودن اصلا عقیم بوده و زنهای او و کنیزهای او هیچ کدام برای شما از کنم حامله نشدن. بعد ببینید قشنگ دقت کنید، اجازه شبهه رو داشته باشید. ذکر شیخ المفید فی کتابی الارشاد لم یظهر له ولد فی حیاته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، در زمان حیات امام عسکری فرزندی نداشت، جمهورم بعد از وفات امام عسکری فرزندی از امام عسکری ندیدن. قال النوبختی بل امی، هم نوبختی در فرق شیعه هم سعد بن عبدالله اشعری بومی در المقالا میگن لم یعرف له خلف ولم یعرف له ولد فابتسم ما ظهر من میراثه، آدرس هم میده المقالات و الفرق مال اشعری صفحه 102، کذلک فرق شیعه للنوبختی صفحه 96. دکتر سالوس که باز یکی از اساتید تقریبا بلند آوازه وهابیست و مدرک پروفسوری هم داره، الف دال استاد دکتر، که این الف دال معمولا عمدتاً برای پروفسور، یعنی کسی که مدرک پروفسوری دارد، که از اساتید دانشگاه های قطر هست و کتاب های زیادی علیهش ایشون نوشته. در این کتاب مال اسم الاشریه الاصول و الفروع ایشون هم باز همین تعبیر رو داره و قال المؤلفان، مؤلفان نوبختی و اشعری، و تو گفت یا امام عسکری ولم یور له خلفون ولم یور له ولد فبدت مماز. ببینید این حرف همینطوری داره میره. برای شما مثلا وجی گامسو از شیعت الامامیه بین النسل فلان، ببینید تمامشون تو گفت یا حسن ولم یور له خلف ولم یور له فبدت مماز حرم میراثه. اینها ببینید یک شبهه ای داره از یک جایی گرفتن، همه دارن اینا همشون معاصرن، اینا مال متوفای 100 سال 200 سال قبل نیستن. همه اینها که من نام بردم چند تا امروز در رسانه های وهابی حضور فعال دارن، در دانشگاه های کشورهای اسلامی تدریس دارن اینها همشون. ما احسان الهی ظهیر، اینم باز دقت کنن، اشیعه و احلول اشیعه و تشیع بود، این اشیعه و احلول بید. بعد میاد این امام عسکری به مرگ طبیعی مرد در رخت خوابش. وقتی که از دنیا رفت، پادشاه وقت مردم دنبال بود که فرزندی دارد یا نه، منازلش رو خانه هاش تفتیش کردن، دیدن نه فرزندی نداره، تمام اموالش هم بین برادرش و مادرش چکار کردن؟ تقسیم کردن. بعد میام میگه ولقد کتب المفید و غیره لم یظهر ولده فی حیاته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. باز ما میاییم جلوتر ببینیم این آقایانی که آمدن در رابطه با از شیخ مفید، هم غفاری از شیخ مفید آورد، هم چند تایی از اینا آقا شیخ مفید گفته که امام عسکری فرزندی نداشته، نه در زمان حیاتش نه بعد از وفاتش. حالا ما بینیم که شیخ مفید چه داره، بینیم از اینطور خائنانه دارن کار میکنن. این کتاب ارشاد شیخ مفیده، جلد دوم، برای شما اصلا مؤسسه آل البیت چاپ کرده. ایشون میاد ذکر و وفات ابی محمد الحسن ابن علی. ببینید اول جمله شیخ مفید چیه، شما خودتون قضاوت کنید. و خلف ابنه المنتظر لدولت الحق. آقای امام عسکری بعد از خودش فرزندش منتظر را گذاشت برای دولت حق، اقامه دولت هست. این اولین جمعه شیخ مفیده. شیخ مفید میگه فرزندی نداشته. وقد کان و کان قد اخفا مولده. امام عسکری ولادت مهدی را مخفی کرد و امر امام عسکری رو پشت پرده گذاشت. چرا؟ لصعوبت الوضع و شدت طلب سلطان زمان و اجتهادی فی البحث عن امره. چون ها همه شنیده بودن که حضرت مهدی خواهد آمد، تمام حکومت های باطل رو از بین میبره. اینها وحشت داشتن که این فرزند حضرت عسکری بیان اول حکومت اینها رو از بین ببره. اینا دنبال این بودن مثل فرعون که تمام کودک ها را میکشت برای اینکه موسایی متولد نشه بزاد فرعون رو به هم بزنه. نسبت به حضرت مهدی عربایی به همین شکل بود. بعد میگه ولما شاء من مذهب الامامی یقی و عرف من انتظارهم له. بعد دیدن نه، شیعه امامیه این عقیده را دارد و بر این که اینها منتظرش هستند. فلم یظهر ولده فی حیاته. امام عسکری فرزند خودش رو برای مردم ظاهر نکرد. این که با میان لم یظهر ولده، لم یظهر امام عسکری مادری فرزندش را و نا عرفه الجمهور عموم مردم هم شناختی نسبت به حضرت مهدی نداشتن. بله برادرش جعفر آمد تمام ماترگ امام عسکری را گرفت و تمام کنیزهای امام عسکری را به دستور حاکم به زندانی انداخت و شن علی اصحابهی به انتظار ولده. اصحاب امام عسکری که منتظر حضرت مهدی بودند برای اینا دردسر درست کرد و جرا علی مخلف علی محمد به سبب ذالک کله برای شما عرض کنم عظیمه من اعتبال و حبس و تهدید و تصویر و استخفاف و ذل و حال جعفر ظاهر ترکت بعد جعفر آمد به کمک حکومت اموال امام عسکری را قصد کرد و اجتهد فی القیام عند الشیعه مقام از قشنگ دقت کنید برادرش جعفر که جعفر کذاب مشهوره تلاش کرد که جای امام عسکری بنشیند ولی هیچ کدام از شیعه قبول نکردند. حتی رفت پیش سلطان وقت اموال زیادی هم به سلطان وقت داد تا سلطان وقت این رو به عنوان نایب بعد از امام عسکری جانشین امام عسکری معرفی کنه. حالا من روایت کافی رو میخوانم که حاکم بگرد یا احمد سلطان وقت کوب کوب در به در با شمشیر میگردد برادرت و پدرت را بکشه و نزد اونها را نابود کنه. الان تو انتظار داره ما بیایم تو را به عنوان جانشین بابا معرفی کنیم. خب این عبارت برای شما عرض کنم شیخ مفیدی. یه مقدار میریم جلوتر. این کجا بود؟ صفحه 336 چهار پنج صفحه بعد بفرمایید. اگر واقعا کسی میخواد نظر شیخ مفید رو بدارم تقدید 5 صفحه 6 صفحه متعادل کنه بیاد جلو. ذکر الامام القائم بعد ابی محمد علیه السلام و تاریخ مولده و کان الامام بعد ابی محمد ابنه مسمى به اسم رسول الله و لم یخلف ابوه ولدا غیره ظاهرا ولا باطنا و کان مولده لیلة النصف و کان عند سنت وفاته 5 سال آتاه الله فیها الحکمه و فضل الخطاب و جعله اماما فی حال طفولیته. این نظر شیخ مفیده. آقای کفاری، آقای احسان الهی ظهیر، آقای سالوس، اینقدر زحمت نمیدید دو سطح باز کنید مطالعه کنید؟ آیا تصور نمی کنید که دیگران میان مشتت باز میکنن عبارت شیخ مفید آب و حیلیت شما میره؟ این خیانت شما نسبت میشیده دیگر هر چون باشن همینطوریه. یعنی شما از ست تا صبحی که وحابیت دارن 90 تا صبحشون همینطوری میان یه تیکه از فرمایشات علمای شیعه را میاره قبل درش حرف میکنه. آها علمای شیخ مفید گفته که امام عسکری عقیم بوده فرزند نداشته. خب بفرمایید این فرمایش شیخ مفید قد سبقا نص علیه فی ملت اسلام. اصلا ولادت حضرت مهدی ارواح ناخدا و امامتش خاص شیعه ملت اسلام بر این چیز دارن و نص علیه الائمه علیهم السلام واحدا بعد واحدین و نص ابوه علیه این دستگاهی و خاصت شیعه. نظر شیخ مفید اینه نه اونه که شما آمده یه بیتیه رو انتخاب کردید همون جام قبل بردش حج کردید. اگر حتی آقای استفاری آقای دکتر سالوس استادی به قول خودت پروفسور داره مدرک پروفسوری یکی از میکشی یکی از شاگردان که بیاد کتاب ارشاد شیخ مفید رو بخونن و بعد در همون کلاس درس مطرح کنه بیا آواهیت برای تو میمانه. حالا قیامت میچی ما کاری به قیامتش نداریم که گرچه اونجا هم محاکمه اینها تماشاییه به قول مرحوم شیخ صدوق مشهور هست که میگه من در قوم و کربلا دفن نکنیم، چون کسانی در این دو شهر دفن میشن بی حساب میرن بهش، قیامت رو نمیبینن. خدای این که خیلی خوبه که اقتصاد رو ببینم، من میخوام بیام قیامت محکمه امیر المؤمنین رو ببینم. در اونا که در حق علی ظلم کردن چه پاسخی دارن؟ اونجا دوستان محکمه ها تماشاییه، گرد سختی داره قیامت، گرد مشقت داره، ولی امثال سادوس ها و فقاری ها و ابن تیمیه وقتی میان این طور خیانت می کنند، شما می بینید دیگه. این عبارت شیخ مفید در آتو با حضرت ولیعهد، اون هم عبارتی که اونها آوردن. بعد جالب اینه شیخ مفید در فصول المختاره که آقای فقاری آقستاده بود، عزیزان دقت بکنم، لما توفی ابو محمد افترق اصحابه على اربعت اشر کردن، بعد از امام عسکری اصحابه او به 14 دسته تقسیم شدن. فقال الجمهور منهم به امامت ابن المهدی المنتظر، جمهوری از شیعه معتقد هستن بر امامت فرزندش حضرت مهدی، و اثبت ولایته و صحح النص علیه، و ان ابا محمد الحسن ابن علی اظهره لهم و اراهم شخصا. این حرف شیخ مفید آقای قفاری چون که در فصول المختاره شون آمده چنین اعتنان کرده این عبارت شیخ مفید بود. بعد ایشون میاد فرقه چنین گفتن 14 فرقه را دونه دونه میاره. بعد حالا من این عبارت فرق شیعه نوبختی را خدمتتون نشان میدم و مال اشعری را نشان میدم که نامیان یکیشون میگه نوبختی میگه 14 فرقه، اشعری میگه 15 فرقه شدن. خب نوبختی متوفای 301 هجری عزیزان دقت کنن، یعنی در حقیقت 27 سال قبل از پایان غیبت کبرا، 27 سال قبل از آغاز غیبت کبرا. اشعری سعد بن عبدالله متوفای 310، 18 سال قبل از پایان غیبت کبراست. شیخ مفید 413 هست، یعنی حدود 100 سال با هم تفاوت دارن. شیخ مفید میگه در طول این 100 سال تمام این فرقه‌هایی که بعد از امام عسکری فرقه شده بودن 14-15 فرقه، همه منقرض شدن رفتن دیگه. بعد از گذشتن 100 سال آثاری از این فرقه وجود خارجی ندارن. لیس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقه موجوده في زماننا هذا. بعد ایشون میگه من این کتاب رو کی نوشتم؟ سال 373. اگر متوفای 413 هست، یعنی 373 در حقیقت 30 سال اونجا، 13 سال در حقیقت، 40 سال قبل از ولادتش، تقریبا 60 سال بعد از برای شمار کنم زمان غیبت صغرا و وفات سعد بن عبدالله اشعری و نوبختی، یعنی میگه در طول این 60 سال 70 سال تمام اینها منقرض شدن رفتن. و بعد و من سواهم غیر از شیعه‌ای که معتقد است به امامت اثنا عشریه، تمامشون منقرض شدن رفتن. لا یعلم یا لا یعلم احد من جمله الاربع عشر فرقه التي قدمناها ذکرها ظاهرا به مقالت ولا موجود. اصلا اینها نه حرفی دارن نه وجود خارجی دارن. بگه من اینها را ذکر کردم، خواستم این اراضی بید اینها خلاصه بسته بودن و دسته دسته شده بودن، فقط خواستم این اراضیب رو برای مردم بیان کنم که اینها این 14 دسته و 15 دسته شده بودن. خب با توجه به این عزیزان دقت بکنم، ما از احسان الهی ظهیرم آوردیم که ایشون از کتاب نوبختی مطرح می کنه، قفاری هم به همین شکل. حالا ببینیم نوبختی چه دارد. از آن قشنگ دقت کنم، این کتاب فرقشی نوبختی هست. امروز این پیشرفت علم و دقیق این مسئله رو روشن کرد، یعنی یک شبه را جواب دادن. در گذشته اگر 200-300 سال وقت می طلبید از انسان، شاید الان من این قسمت رو تقریبا پریشم، شاید کمتر از یک ساعت تمام این تصاویر کتاب های کلام نشان دادم گرفتن. فرق شیعه را مثلا تصویر کتابش نداشتم، دانلود کردم برای شما از کنن. المقالات را نداشتم تو کامپیوترم، از انترنت دانلود کردم، صفحش آموزه را اینجا نشان میدم برای آموزه. یعنی کل این شبه جوابش از من کمتر از یک ساعت گرفته، کمتر از یک ساعت. این کتاب فرق شیعه نوبختیه، صفحه 96، همون صفحه‌ای که گفاری مادرس داده بود، احسان الهی دهیر مادرس داده بود. ظاهرا همین چاپی که الان تبیه به شما داریم در اختیار اینها بوده. ولد امام عسکری در فلان و توفی فلان و توفی ولم یره له خلف ولم یره له ولد ظاهر فقتتن ولم یره له ولد ظاهر. فرزندی که ظاهر باشه مردم ببینن، فقتتن ما ظهر من میراث. بعد میاد میگه فقترق اصحاب و فرقن 14 فرقه، فرقه اینطوری گفتن، فرقه اونطوری، تا میاد فرقه 12 بعد از دو صفحه. فرقه 1, 2, 3, 4, 11 به فرقه 12 میرسه. و همول امامیه لیس الهول کما قال هؤلاء كلهم، این 11 فرقه ای که آمدن در رابطه با حضرت مهدی نظر دادن، حرفه های اینها بی اساسه. بل لله عز و جل حجت من ولد الحسن ابن علی و امر الله بالغ و هو وصی لابی قائم بالامر بعد عادل للامه. نظر نوبختی اینه. آقای آلوسی، آقای کفاری، آقای ابن تیمیه، آقای فلان، شما میخواید نظر نوبختی رو بیارید، یه زحمت بکشه و رد بودن دو صفحه بیشتر نه. وقتی میان فرقه 12 رو مطرح میکنه، فرقه امامیه، بعد این عبارت نوبختیه. فنحن متمسکون به امامت الحسن ابن علی، مقرون به وفاته، مقترفون به انه له خلفا من صلبه و انه خلفه هو الامام من بعده. این نظر نوبختیه، نه اینکه شما آمدید تیکه‌ای را در ابتدا قبل از ورود به فرق بلند و رفته و بلند و زار، همین تیکه نیم سطح را گرفتن، الان 700-800 سال دارن مطرح میکنن. این روز از تو ماهواره ها چون تو بزاقی مجازی از یوحنا خبر نداریم. علماء ایشیه معتقد هستن امام عسکری فرزندی نداشت و ارث او هم تقسیم شد رفت. نوبختی نظرش اینه. حالا شما بیاید نسبت به سعد بن عبدالله اشعری، کتاب المقالات، ببینید المقالات و الفرق. سعد بن عبدالله اشعری، از من سال وفات رو اشتباه گفتم، چون 301 نوبختی 310. کتاب المقالات و الفرق با تحقیق دکتر محمد جواد مشکور. ایشون در همین صفحه که آقایان آقایان صفحه 102 را استاده بودن، در صفحه 102 همون تعبیر نوبختی رو داره. تو بفیه امام عسکری ولم یعرف له خلف ولم یعرف له ولد ظاهر فقط ما ماند فقترق اصحابه من بعدی 15 بعد از امامت 15 فرقه شدن. دونه دونه فرقه ها را میاره. فرقتون منها المعروف بالامامیه، یکی از 15 فرقه، فرقه امامیه هست. اینها بودن لله فی عرضه بعد مزیل حسن ابن علی حجتون علی عباده قائمون به امره. و تمام اینها را برای شما ارز کنم میاره. این آقا برای شما خلق لعبی و بسیل الله قائمون بالامر بعد تا ایشون هم همین تعبیر رو داره. اینی که ما در رابطه با حضرت مهدی داریم از ائمه ما داریم و عموم شیعه دارن، فنحن متمسکون به امامت رسول، مؤمنون به ان له خلفا من صلب، متدینون به ذلک و ان له الامام من بعد. این همه قوقا به تو ما بارها آی مردم خبر ندارید، خبر ندارید. خود علمان شیخ مبین گفت امامت داری فرزند نداشت، نو وقتی گفت فرزند نداشت، از حدی گفت فرزند نداشت. به قول آقایان چی میخواستن چی شد، به قول اون در اون مسئله نشد. آیا این جز رسوایی برای اینا چیز دیگری داره؟ ولی خب عزیزان ما باید اینو دارید دستمون پر باشه. این نزدیک صد تا شبهه که بخاری در حوزه مهدویت داره، صد تا شبهه هست، 98 تا از این بریده، یعنی دروغگویی، شیادی، خیانت برای شما کنن هر نیست. دو تا شبهه شبهه داشته باشه ما خودمو باید به زحمت باید بندازیم. من از کنم کل این شبهه به جوابش از من کمتر از یک سال و ما در همین کفاره نقش در جلد اول حدود ما نزدیک 300 صفحه شبهات مهدویه رو جواب داریم. ما اون شبهات مربوط به آیات ولایه، احادیث ولایه نزدیک 6 سال 7 سال از ما وقت گرفتیم، قسمت شاید در حد دو سه ماه ما تمام کردیم. خب اینها مثلا موضوع مهدویت یک موضوع خیلی اساسی هم هست انشاءالله به قول قبیلای عزیزان یه مقداری با این شبهات آشنا بشن. اگر بتونن این کتاب نقد کفاری ما را از اینترنت دانلود کنن و این رو داشته باشن با خودشون تو کامپیوتر خودشون، و البته ما هم یک نرم افزاری برای شما عرض کنم تولید کردیم در رابطه با من این چیز رو. بله نه صحیفه ولایت که هم بحثای خود من هست کلن. بله من این رو دوستان اینترنت رو ندادن به ما، آقای لطفی اینترنت ندادید به ما این روز. بله اینجا هست ولی ما چیکار کردیم روز اینترنت ندادید به ما آقای لطفی؟ خدا خیر است بده. صلوات خط بفرماییم. ببینید ما اتفاقا اینجا آقایان نگذاشتن این چیز رو، ما یک نرم‌افزاری تولید کردیم تحت عنوان شمیم گل نرگس که در اینجا ما در حقیقت 2000 سوال و جواب در حوزه مهدویت را 2000، یعنی شما اگر به قول 500 درصد سخنرانی داشته باشید فقط این سوال و جواب ها را مطرح کنید کافی است. حدود برای شما ارز کنم 400 جلد کتاب، 3500 مقاله در حوزه مهدویت در این نرم‌افزار ما داریم، صد تا داستان در رابطه با تشرف به محضر حضرت ولیعهد، 30 داستان به صورت انیمیشن برای بچه ها، 1100 حدیث با ترجمه و ذکر محضر و معرفی بیش از 2500 عنوان کتاب و 450 قطعه شعر غزل و قصیده و دو بیتی در حوزه مهدویت ما تولید کردیم. و این نرم افزار هم نرم افزار ممتاز کشوری شد. تقریبا پارسال یا پیارسال گفتن برای شما همایش بین‌المللی برای شما از کنن نرم افزار، نرم افزاری که نور آورده بود رتبه دوم را آورد، نرم افزار ما رتبه اول را آورد. ما خیلی دوست داشتیم دوستان گفتن این رو سیدیش در اختیار آقایان قرار بدن. ما دیدیم اولا خیلی از لپتاپ های جدید دیگه سی دی خان نیستن، همه فلش رم میشه. فلش رم هم باشه باید بگذاره اونجا، از فلش دانلود کنه و کپی کنه روی هاردش. ما آمدیم برای که یه مقدار میانبر باشه، هزینه هم برای ما زیاد نداشته باشه. الان سی دی برای ما فقط چاپش با این خلاصه بساط علی برکت اللهی که درست شده، قبلا ما کاغذ می خریدیم 80 هزار تومان بندی، الان شده نزدیک 300 هزار تومان، یعنی فوق برابر از این حساب شده. بعد از چاپش خودش تقریبا 300 تومان هزینه داره. ما آمدیم برای شما اصلا شماره سریال تهیه کرده برای اینا، گفت اینا برای ما هزینه برداشته، الان همین کارتا 15 هزار تومان قیمت بوده بود، حالا با تخفیف 10 تومان 10 12 تومان دارن میگن. من این رو به تعداد آوردم خدمت جناب آقای جلیلی تقدیم می‌کنم. اون دست از آقایانی که کامپیوتر دارن و واقعا میخوان از اینترنت دانلود کنن، در از دهنه به یک رو دانلود میشه، آدرسش هم دادن اینجا جی ولی از دست ایتی داستان وارد میشن اونجا، از شما شماره سریال میخوان، شما سریال رو که میدید قشنگ راحت از اینترنت دانلود کنه روی کامپیوتر شما، قشنگ راحت میتونید استفاده کنید. هر کارتی هم 3% قابل دانلود در هر سریال. نه سریال که نماشه دانلود نمیشه آقا، نه حتما باید شماره سریال باشه تا دانلود بشه. بله بعد از آن ما انشاءالله خدمت جناب آقای جلیلی میدن، اون دست از آقایانی که واردن استفاده می کنن بگیرن. ما معمولا سیدی میدیم، بعد از مدت آقایان میدن سیدی رو بگیرن تا بلا مثلا باز نکردیم، مثلا نمیدونم توش چی بوده چه نبوده. بعد از آن ما وقتی به صورت کار در آوردیم شماره به سریال، به درد اون کسی می خود که کامپیوتر داره، به درد اون کسی می خود که با اینترنت آشناست، به درد اون کسی می خود که واقعا حاضر یک رو نیز و وقت داره این رو دانلود کنه. حالا اینها رو ما خدمت جناب آقای جلیلی تقدیم می کنیم. با اینکهشون قول داده بود یک همایشی هم در قزوین ما راه بندازن، ولی به قولشون عمل نکردن. صلوات خط بفرمایید. بله من چند تا سوالی از عزیزان بود، اینا رو هم خدمت آقایان عرض کنم و بعدم که دیگه آخر چند نفر از قوم خشان بنده ما که شیعه هستن منکر امام زمان شدن، حتی در همین ایام نور بحثایی داشتیم، شبهاتی که این داشته اگر امام مهدی زنده است الان در کجا زندگی میکنه، چرا به داد مسلمانان نمیرسد دیگه، اینم از این شبهات برای شما عرض کنم شیطانیه. در اینکه کجا زندگی میکنه، حضرت خضر زنده است کجا زندگی میکنه، حضرت الیاس زنده است کجا زندگی میکنه، برای شما عرض کنم شیطان از 6000 سال قبل از حضرت آدم خلق رو به بران زنده است کجا. اینها حرفهای چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم مطرح بکنیم. در زمان خود پیغمبر هستم، پیغمبر که در مدینه بود، اتفاقاتی که در مکه در یمن در مصر در جاهای دیگر اتفاق می افتاد، مردم گفتن اعلام بیداد چرا پیغمبر بیداد ما نمی رسه. در زمان امیرالمومنین اتفاقات متعددی در کشورهای اسلامی اتفاق می افتاد، ای وای اگر علی امامت چرا بیداد. بنا نیست که آقا حضرت مهدی یا در تمام دارها وکیل مدافع ما باشه. حضرت بنیت یک وظایفی دارد، یک برای شما از کنم تکاریفی دارد و این مشکلات اعماد ما هم و ما اصابت کنون مصیبت فبه ما تصدق علیه کن. ما بیان اگر حضرت مهدی انتظار داشته باشیم خودمون رو اصلاح کنیم. قرآن در زیرش هم داره ویعف و انکسی، این انتقام خدا نیست، بخواد متنده خود ما. شما ببینید در روایات ما داریم مثلا میگه اگر ربا زیاد باشد زلزله میاد، زنا زیاد باشد سیل میاد. خب ما بیانید گناه ها را از زندگیمون از جامعمون برطرف بکنید تا برای شما ارز کنم گرفتار این قضایا نشید. بعد از ظهور از ادویه تصدیحات که امروز وجود دارد چه می شود؟ اگر این تصدیحات در اختیار دشمنان باشد با یک بمب اتمی ممکن است حضرت را شهید کنند. در این زمینه من قبلا اشاره کردم، حالا فرصت نشد، از شبهات آقایان هم اینه. ولی آنچه که ما در روایات داریم، حضرت ولیعهد ارواح نافدا از مدرن ترین امکانات روز استفاده میکنه قطعا. مثلا ما در روایت داریم که حضرت ولیعهد سلاحی که در اختیار او هست درام مخروطی شکل و نوک باریکی دارد. خب این رو شما غیر از این موشک ها با چی؟ شمشیر مخروطی شکل از صورتی؟ یا حضرت سوار می شود بر یک مرکبی که از نوع فولاده و در آسمان پرواز می کنه؟ یعنی چی؟ حضرت میاد مثل حضرت سلیمان یه آهنپاره رو می گذاره اونجا روش می شینه با نه؟ اینها اگر ما خوب یه مقداری گوش کار بکنیم و روایات ما شما حساب کنید مال 1400 سال قبل، برای اون عربی که جز شمشیر نیزه و جز اسب برای کارهای نظامی چیزی دیگری متوجه نیست. همونطوری که در قرآن و آیات کلمه قلم که آمده، این نیست قلم همون خود کار خود نیست، قلم نمادی از فرهنگه. کلمه شمشیر در که آمده نمادی از سلاح جنگی. حالا یک زمان سلاح جنگی اون بوده، یک زمان تفنگ بوده، توپ بوده، بمب بوده و غیره. و اضافه حضرت ولی اصرمیان بنا نیست با جنگ بر دنیا مسلط بشه. معجزه حضرت معجزه علمیه. حضرت میاد خیلی از معضلات علمی که برای دانشمندان بوده در انواع مختلف در حوزه‌های مختلف طبی، هسته‌ای و غیره، حضرت میاد خیلی راحت مثل آب بابا اینا را حل میکنه. اول کسی که به حضرت میپیوندن دانشمندان بزرگ جهان هستن، به تبع او اتباع اونا، شاگردان اونا. از اون طرف حضرت عیسی علی نبی جناقال از آسمان میاد پشت سر حضرت نماز میکنه. عمده مسیحیت که الان تقریبا 34-35% جمعیت جهان مسیحی هست، اینها می پیوندن. و بحث‌های علمی که حضرت میاره، مشکلاتی که حضرت برطرف می کنه، برنامه هایی که ارائه می دهند، عمده مردم دنیا تابع حضرت می شن. یک عده اندکی هم می مانند، امانند ملک سلمان ها اگر به قول به درک واصل نشده ماند، امثال ترامها و غیره، حضرت هم با اونا مشخص، همونطور که رسول اکرم با دشمنانش چطور برخورد کرد، اینطوری نبود که حضرت رسول اکرم مثلا با مشرکین جنگ، اونا مثلا اسلحه و نیزه بیارن، رسول اکرم نه با زود دستی بره با اونا بجنگه. قطعاً رسول اکرم امیرالمومنین در جنگه ها از سلاح که دشمن استفاده میکرد از اون استفاده میکنه. این کاملا. اگر دوستان کتابی هست برای شما عرض کنم، یکی از علمای لبنان نوشته برای شما، روزگار رهایی در دو جلده، ایشون من دیدم یه 30-40 صفحه کل روایاتی که دلالت میکنه بر استفاده حضرت ولیعهد از امکانات مدرن نظامی، تمام این روایات رو در یک جا جمع کرده ایشون. آقای محبوب‌پور هم ترجمه کردم، ایشون مؤلفش رو آدم نمی‌دونه. بله، کامل سلیمان، جزاکم الله خیرا. بله، همون کتاب یوم الخلاص ترجمه کرده به روزگار رهایی. بعضی همونطور که باقی علمی نایب نداشتن و تجارات وکیل و شبکه وکالت حضرت مریم نایب نداشتن، نوابنان در واقع وکیل حضرت بودن، لطفاً جواب صحیح بفرمایید. در رابطه با بحث وکلا یا نواب، برای ما فرقی نمی کند وکیل باشد یا نایب باشد، ما دنبال عشق نیستیم. ما اینها موظف بودن از طرف حضرت ولیعهد ارواح نافدا یک سری کارهای را انجام بدن، مطالبی را از مردم به حضرت برسان، از مردم به از حضرت به مردم و از مردم به حضرت. مثلا عثمان بن سعید عمری هست که گرچه چیزشون خیلی طول نکشید، حدود 260 نیبت صغرا آغاز شده، 265 هم ایشون از دنیا رفته 5 سال. ولی پسر بزرگوارش محمد که اون الانبی برن حسدقتان ما عدلی یا انی فانی یا عدیان همین دوتا وکیل و نائب حضرته، آنچه که ذهنم هست پسرش محمد تا 305 در قید حیات بوده، یعنی از 265 تا 305 ایشون نیابت جایز میشه بگذاره به طالب این فرقی نمی کنه. بعد از او حسین ابن روح نوبختی پسر امو یعنی نوبختی متکلمه، از نوبختی سوال کردن که چطور شد پسر امو مثل شد نایب وکیل امام زمان و تو ندیدی، با اینکه تو خیلی آدم توانمندی هستی اهل مناظره و اهل علم. او اولا الله یعلم حیثیت الرساله و ثانیا من اهل بحث و مناظره هستم، وقتی با مخالفین مناظره می کنم اگر امام زمان زیر عوام باشه بر می دارم نشان می دهم، میگم با این امام زمانی که شما منکر هستید این وجود شه، ولی برادرم پسر عمویم نوبختی اگر تمشیر به حلقوم رکیب دارم قطعه قطعه کنند کوچکترین خبری از حضرت مهدی به احدی نخواهد داد. حسین ابن روح نوبختی هم از 305 بود تا برای شما عرض کنم 300 و برایشون 326 چهار سال هم برای شما عرض کنم آخرین نایب حضرت بوده تا سال 328 که آقایان برای شما عرض کنم بفرمایید اسمش من علی ابن محمد سموری. علی ابن محمد سموری هم تقریبا 3 سال بیشتر نبوده، یعنی از 326 تا 329 3 سال هم ایشون بوده. در 329 هم که دیگه غیبت کبرا آغاز شد و فمن در باید فکرده بود، اینها عمده واسطه بودن میان حضرت ولیعهد و مردم. حالا اسمش شما میخوای نایب بگذاری بگیم نایب بودن، وکیل بگذاری، یعنی شما حساب کنید همین عثمان بن محمد امری. خب ایشون قبلا وکالت از ناحیه امام عسکری داشت، بعد از اون همون مسئولیت را در حضرت مهدی داشت 6 سال. این دیگه به قول دعوایی ما نداریم در اسامی. با توجه به پیشتر دیده چه بیده من کشف در کسی که آمده واقعا امام زمان است، من نرمسگار شدید در کافه بازار هست، اما نرمسگار است که شما معرفی کردید. ولی در شمیم گل نرگس در تیز هم هست، بله در اونجا هم هست، ولی شما اونجا باید از اینترنت استفاده کنید. فرق این کارت با اون اینه، شما اگر در یک جا اینترنت نباشه دیگه نمیتونید استفاده کنید، ولی این کل اطلاعات این سی دی را در هارد شما قرار میده. بله در رابطه با این قضیه که آقایون آمدن، یکی از معضلاتی که این رو سوال میکنن این است که حضرت مهدی ارواح ناپدامیان از کجا بشناسید. اولا من یک جمله را خدمت بزرگان عزیزان عرض کنم، حضرت ولیعهد میان اولا نشانه هایی دارن، نشانه های قطعی و حتمی، مثل قضیه خروج یمانی، نه این احمد الحسن دجال نهاد که ما گفتیم با این حاضریم برای کفرش هم مناظره کنیم هم مباهله کنیم، نه این چون وقتی که حضرت مهدی نهاد ما باران اعلام کردیم حاضریم خودش اتباعش بیان مناظره، به شرط اینکه بعد از مناظره حاضر به مباهله باشن. اگر توانستیم ثابت کردیم از کتابهای خودش که این کافر مرتد محضور و دمه فیچی، اگر نتونستیم حاضر مباهله کنیم که اگر ایشون کافر نیست خدای عالم همون لحظه بلا بر ما و دودمان ما نازل کنه، و اگر کافر هست خدا بلا را بر دودمان اینها که دنبال این دجال هستن چیز کنه. اولا خروج یمانی، این بابا از بصره است، خروج یمان روایات متعدد داره، از یمن و از شهر صنعا هست نه از بصره. برای شما عرض کنم در روایت ما داریم که از دجله عراق دجال‌هایی ظهور می‌کنند. شاید یکی از این دجال هم همین باشه، های قرآنی هم کتابش گذاشته دجال البصره. برای شما خروج سفیانی هم قضیه فرو رفتن سپاه سفیانی بین مدینه و مکه هست، سیحه آسمانی هست، اینا یک سری نشانه هاییست که اتفاق میفته. مهمتر از همه اینها دوستان عزیز، من یک نکته بگم خدمت عزیزان، وقتی حضرت ولیعصر که میخواد بیان، اولین کسی که از این وجود مقدس استقبال میکنه مراجع ما هستن، بزرگان ما هستن. اینها نستدیر بالله اینطوری نیست که فردا حضرت ولیعصر یاد مراجع ما و غیره، خدای نکرده، نه، اینا بررسی میکنن اون حقیقت که روشن شد برای ما. روزه میگیریم، اینا میگن آقا روزه که اول ماه میگیم چشم روزه بخورید چشم، فردا حضرت ولیعصر یاد ما چشمه هامون به دهن مراجع ما و بزرگان و حوزه های علمیه مون هست. قطعا اینها پیش قدم هستن. اگر نستجیر بالله بنام این مراجع ما نستجیر بالله نست جهنم داره، ما با اینها بریم جنبی ترکی نداریم، ولی یقین داریم که اینها وسیله تشخیص مهدی راستی از مهدی دروغین را به نحو احسن انجام میدن. ما بارا گفتیم این احمد حسنی که اینجا من فرزند امام زمان هستم، خب به خوابنه و فلان پیرزن و نمیدنم فلان پیرمر در بطره و نمیدنم در مدینه و نمیدنم در نسپول میاد، گفتم اما این آقا بری به خواب یک از آقایان مراجع تقلید بگی آقا من فرزند حضرت مهدی هستم. قطعا این آقایان هم ابا ندارن که بگر بابا حضرت مهدی به خواب ما آمده و ایمه هم شیطان به صورت اینا در خواب تجسم نمی کنه. امام امامه که در خواب باشه که در بیداری باشه. بعد جواب دادن به من آقای فرزین شاید به خواب مراجع شیعه آمده را کتمان می کنم. گفتم خب به خواب اون پیرزنه بیا بیا آقا من به خواب آقای وحید خراسانی رفتم ایشون کتمان می کنه. یک شاگری که بلده یا نه امام زمانی که شما معتقدید ایشا بلد نیست بکنه. سؤال آخر هم خدمت آقایان، بیان که در کتاب هایی که من عدم ولادت دادم این مدمت رشته به مردمه مخالفین با تدام استناد بودن مدن از آن نقل هم اشکال دارم. شما اگر وارد این سایت ولیعصر بشید آج آقا، برای شما عرض کنم کتاب زیاد میشن، شاید تا بعد 50-60 تا کتاب الان عزیزان ملاحظه کنند. این سایت حضرت ولیعصر تقریبا ما از سال 70 مشغول هستیم و عمدتاً هم پاسخ به شبهات وهابیت رو ما داریم. در این قسمت فتنه احمد الحسن، کل کتاب‌هایی که در رابطه با احمد الحسن نوشته شده ما آوردیم اینجا، سخنرانی‌هایی که بنده داشتم در قم مسجد حضرت زینب پردیسان، حدود 15-16 تا سخنرانی بوده، همه اینجا هست. مناظراتی که دوستان و اساتید داشتن، اینها رو همه رو ما آوردیم اینجا. اینجا دیگه در حد شما سایت هم بزنید برای شما از کنم احمد بصری یا تناقضات احمد بصری، در اونجا مفصل میاره. ببینید عزیزی نوشته که اصلا نقل این که برای شما اصلا امام عسکری فرزندی نداشته، اصلا نقل اینم اشکال داره. ببینید این افکار به قول، حالا من نمیخوام بگم توصیه توهینم به این آقا نمی کنیم، معمولا یک سیاستی در بعضی ها دارن آقا ما شبهاتی رو مطرح بکنیم، این شبهه باعث میشه که ذهنم بابا وقتی شبهه را مطرح نمی‌کنه، این دوانشی وقتی میاد با شبهه مواجه میشه ذهنش متلاشی میشه. قبلا باید شما بیاید این مسائل رو که این آقایان این طور دارن خیانت میکنن، عبارتی را که از بزرگان ما رها در رابطه با امامت حضرت مهدی هست میگذارن کنار، یک کلمه رو از لسد میبرن اولش و آخرش تصدیم میکنن با آمتاب نمی میکنن، اینها رو ما باید داره مردم بگیم این جوانهای ما باید آگاهی داشته باشن. اگر این باشه این همه شبهات مال یهود نصارا رو قرآن مطرح کرده. چرا مطرح کرده؟ شبهاتی که معاندین داشته مطرح کرده. حضرت موسی شبهات با فرعون مناظره میکنه. خدای عالم تمام حرفای فرعون رو آورده. حضرت ابراهیم با نمرودیان بحث میکنه، تمام شبهات اونا رو، حتی تا این اندازه حضرت ابراهیم میاد میگه بله با ستاره پرستا هادا رفتی، با ماه پرستا هادا رفتی، با شاید برای شما از کنم آتا هادا رفتی هادا. تمام اینها رو قرآن داره مطرح میکنه. دواب شمیده این که ما شبه مطرح نکنیم نمیدنم اشکال شرعی دارن. من تبادا دارم این فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم. ایمری و مسلم خیلی از مسائل رو مطرح کردن، مناظرات که ایمه داشتن. خود حضرت امیر شما ببین مناظره طوفانی با ابوبکر داره که مرحوم طبرسی در احتجاج داره و علامه مدرسی داره، 10-12 سطر لا رحم و لا یامس امیر المؤمنین با ابوبکر، تمام در جمع عموم بوده. امیر المؤمنین در زمان عثمان در جمع 200 نفره شبهات رو مطرح میکنه، جواب میده. امام حسن عسکری سر امام حسن مجتبی و همچنین خود آقا امام باقر نزدیک 30-40 مناظره داره. در اون مناظره کل شبهات مطرح میشه و جواب اینها هم میاد. اگر بنا باشه باید ما خیلی از این قضایا را تخطئه کنیم. پادشاهی متعال بهت میگم الان چه شبهاتی در جامعه خودمان مطرحه. سه سال دیگه از ما پرسیده شود در همین ایام با شبهاتی که در فضای مجازی مطرحه. الان چون من بعضی از شبهات رو دوست داشتم یک لیستی رو بیارم و خب شبهه را مطرح کنیم جواب ندیم، این شبهه شرعی داره، اینه من قبول دارم شبهه مطرح بشه ولی برای شما عرض کنم جواب داده نشه. ولی من این کتابی که جناب آقای آیتی نوشتم، این رساله دکتراشون، حدود درس کردم نزدیک 80 تا شبهه که غالبا مطرح این شبهات، یعنی حرفهای دکتر سالوس، حرفهای دکتر کفاری، احسان الهی زهیر، حرفهای عبدالرحمن دمشقیه، عثمان الخمیس، اینا تقریبا لیدرهای وهابیا هستند. اینها الان عمدتا تو فضای مجازی مطرحه. دوستان اگر اینها را زحمت میکشن برای شما عرض کنن، یا این کتاب نقد کفاری رو که همین چیز که میان اینجا سایت ولی عصر آثار و تألیفات رو که بزنن اینجا برای شما عرض کنم، کل ما چیزهایی که کاغذهایی که سیاه کردیم من جمله نقد کتاب اصول مذهب شیعه در 3 جلد اینجا هم دوستان میتونن برای شما عرض کنم به صورت HTML اینجا گذاشتیم برن داخلش و هم میتونن به صورت بله صحیفه ولایت هم کاریست که تازه تر من 2 هفته از انجام دادن بچه های ما در مؤسسه. کلیه بحثا و مناظراتی که بنده داشتم در عربستان شاید بیش از 230 مورد بوده، در شبکه سلام داشتم، شبکه المستقله داشتم، شبکه ولایت، تمام اینها رو برای شما عرض کنم در یک جا دوستان ما جمع کردن و این در بازار هم گذاشتن، همون صحیفه ولایت. اگر دوستان اونجا بیان برای شما عرض کنم کلیه مباحثی که ما تو این تقریبا 25-30 سال داشتیم شبهات را آوردیم. ما نزدیک 4000 سوال و شبهه جواب دادیم در طول این 20 و چند سال، مقالات، سخنرانی ها، پرسش و پاسخ، رسانه، مناظرات و دروسی که ما داشتیم. البته این به صورت موبایل هم هست، راحت اینا را دوستان میتونن الان تحت برنامه برای شما که اندروید نوشته شده دوستان میتونن از همین بازار بگیرن، در گوشی موبایلشون داشته باشن، تو ماشین، تو خلاصه مسافرت و غیره هم راحت میتونن. من خیلی خودم کار نکردم که بینم نحوه استفاده کردن چطوری جان؟ بله کتاب هایی که هست نازده، من اولین باری برم کلیک میکنم آجا. بله موسوی امام کاظم سماع المقال، بله نقد اصول مذهب شیعه اینجا هم برای شما از کنم هست. آقایان میتونن این رو برای شما از کنم زحمت بکشن در
موبایلشون برای شما عرض کنم دانلود کنن و استفاده کنن. یک سوال آخرم هست، آیا برای عقیده اهل سنت امام مهدی در مولدخانه سند حدیثی هم ذکر می کنن؟ یکی از سوالاتش هم همینه. نه سوال قشنگی کرده ایشون، خیلی سوال خوبیه. میگن آقایان که میگن حضرت مهدی در آخر از زمان میان، روایتی هم دارن از پیغمبر که بگه آقا حضرت مهدی آخر از زمان میاد. اینم سوال خوبی، سوال بکنید از علماشون، از مفتیانشون، ببینید آیا روایتی دارن از پیغمبر اکرم یا از صحابه که بگن آقا حضرت مهدی در آخر از زمان متولد خواهد شد. اینکه در آخر از زمان خواهد آمد یک چیزیه، این که متولد خواهد شد یه چیز دیگریه. این اصلا دارن یا ندارن؟ روایتی دارن مثلا ابو هریره گفته باشه بله قبل از قیامت فردی به نام مهدی از یک پدر مجهول، از یک مادر مجهول که ما نمیشناسیمش، این بدونیتون اسم پدر مادرش هم که نیامده، مهدی که ما داریم کاملا مشخص، پدرش مادرش اسم قابلش، اسم برای شما عرض کنم تمام کسانی که شاهد ولادتش بودن ما خلاصه همه را داریم، اونها به ما اعلام بکنن. جناب آقای جلیلی کجا رفت؟ برنامه خاصی داری؟ بله؟ باشه توضیح بدید شما. انشاءالله عزیزان هم به حول و قوه الهی را بنا شد که با زحمتی که جناب آقای جلیلی و جناب آقای شریفی میکشن بنا شد تا صد نفری که انشاءالله میرن برای تبلیغ برای ایام چیز همانند فاطمه. یه حالا یه مقدار اونجا دیر زود شد اون مبلغی که از من دیگه، چون جناب آقای عرافی به من امر فرمودن که این وقت رو به خود من بدید، من خدمتشون تقدیم کردم و ایشون هم خلاصه سلسله مراتب اداری یه مقدار دیر شد، ولی مال مهدویت انشاءالله اگر بناست ما یه پول برای شما عرض کنم بستنی که یه خدمت آقایان تقدیم کنیم دیگه خودمون کار میگیریم، همینجا خدمت جناب آقای جلیلی میدیم. حالا در این جلسه تقدیر از خلاصه مبلغان مهدوی همینجا ان شاء الله اون کار خدمت آقایان تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.